ورزش‌هایی مثل ژیمناستیک و اسکیت این کودکان منع بشن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد و موفق باشین.
خب خیلی ممنون هستیم سرکار خانم مهندسه آزادواری از ارائه این توضیحات. و شنوندگان عزیز متوجه شدید که واقعا تفاوت دیدگاه بین گروه ارتوپدی و طب فیزیکی وجود داره و شاید یکی از علل این سردرگمی والدین در مورد صافی کف پا هم صحبت‌های متنوع و مختلفی باشه که بهشون گفته میشه و باید بالاخره یه تصمیم بگیرن و به طور کلی ما اونچه که فهمیدیم کفش یا کفی نمیتونه صافی کف پا رو درمان بکنه. و حالا بقیه مسائل رو هم که دوستان عزیز اگر مایل هستن میتونن دوباره از طریق ایران صدا دات آی آر صحبت های استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش ملکی و استاد عزیز سرکار خانم دکتر مهندسه آزادواری رو بشنوند. اما پرسش امشب رو آقای دکتر میثم حبیبی طرح کردن، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. بیمارمون مردی 50 ساله هستن که توسط در واقع خودروی آمبولانس در حالی قلب و نفس نداره میاد به یک مرکز اورژانس و اعضای تیم احیا بر بالای سر او حاضر میشن و جناب آقای دکتر حبیبی از ما پرسیدن که بهترین محل برای لمس نبض او کجاست و چنانچه تصمیم دارید که ماساژ قلبی بدید با چه سرعتی این کار رو انجام بدید. گزینه اول نبض رادیال 100 تا در دقیقه، گزینه دوم نبض کاروتید 100 تا در دقیقه و گزینه سوم هم نبض براکیال 140 تا در دقیقه. من خیلی سریع بقیه پیامکایی که اومده میخونم. سرکار خانم آویشا جعفری از اصفهان گزینه پیشنهادشون گزینه دومه، نظرشونه که نبض کاروتید لمس بشه و اون هم با سرعت 100 تا ماساژ داده بشه. و آقای اکبر گنجیان هم از زرین شهر پیغام دادن و گفتن که گزینه اول درسته، نبض رادیال و با سرعت 100 تا در دقیقه. ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر میثم حبیبی برقرار شده و خدمت استاد گرامی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم و پاسخ و توضیحات رو از زبان ایشون میشنویم.
سلام، درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. پاسخ سوال ما خب گزینه دو بوده که نبض کاروتید رو در فردی که بدون پاسخ هست و بیهوش افتاده یا حالا برای ما آوردن در مرکز درمانی نبض کاروتید رو چک میکنیم. اگر هم نبض کاروتید رو ته 10 ثانیه لمس حس نکردیم دیگه بدون معطلی فشردن قفس سینه رو با سرعت 100 فشار قفس سینه در دقیقه انجام میدیم.
خب جناب آقای دکتر، دوستان عزیزی به نبض رادیال اشاره کردن، به نظر شما در مریضی که قلب و نفس نداره میشه نبض رادیال رو حس کرد یا اگر مشکوک هستیم که مشکلی وجود داره و دچار شوک شده نبض رادیال تا چه اندازه میتونه کمک کننده باشه؟
دقیقاً بیماری که با حالا کاهش هوشیاری با شک به اینکه شاید نبض نداشته باشه برای ما میارن، احتمالی که نبض رادیال رو لمس بکنیم خیلی پایینه، چون بیمار ما برامون نبض مرکزی مهم هست. نبض مرکزی، عروق مرکزی، عروقی هستن که به قلب نزدیکتر هم و عروق بزرگتری هستن و در بیماری که تو شوک هست اگر نبض داشته باشه اونها رو بهتر میشه لمس کرد. اینکه نبض رادیال شاید بیمار فشارش پایین باشه و نبض رادیال در فشار کمتر از 9 ممکن لمس نشه و به اشتباه ما فکر کنیم که خب بیمار ضربان قلب نداره و ماساژ قفس سینه شروع کنیم براش. پس بهتره که نبض مرکزی رو چک کنیم. میتونیم نبض فمورال رو هم چک کنیم که نبض مرکزی حساب میشه، ولی حالا بیشتر مواقع لبز کاروتید که کنار نای به سمت عضله سنوکلیدی ماسوی توی نافدان راحت میتونیم ما شریان کاروتید رو گیر بندازیم و نبض رو چک کنیم.
شما در مورد تیم احیا گفتید، به طور معمول تیم احیا از چند نفر تشکیل شده آقای دکتر؟
تیم احیا از قبل در بیمارستان ها تعریف میشه برای اینکه تو اون شرایط اضطراری حادی که به وجود میاد در کسی از دقیقه یا دقیقه خیلی پایین یکی دو دقیقه بر بالین بیمار حاضر بشن اقدامات حیاتی رو انجام بدن. از قبل اعضای تیم مشخص میشه که برای بیمار کی چه کاری انجام بده، یعنی یه نفر مسئول دارو زدن به بیمار میشه، یک نفر راه هوایی و حالا اینتوبیشن رو در بیماری که باهاش هوشیاری داره و نبض نداره و احیا داره میشه حواسش هست به راه هوایی، یک نفر هم هست که ماساژ قفسه سینه و پوزیشن بیمار رو بر عهده داره، یک نفر هم حالا معمولا پزشک هست، لیدر تیم هستش که با دستورات ایشون در واقع کار سی پی آر و کار احیا پیش میره. جدیدن حالا یک نفر هم به عنوان رکوردر، کسی که تمام وقایعی که در سی پی آر اتفاق میفته و اعضای تیم مکالماتی که بین هم دیگه انجام میدن، اعمالی که انجام میدن رو ذکر میکنن رو ثبت میکنه. این حداقل اعضای تیم احیا هستش که باید در هر تیم احیا و تیم کد احیا وجود داشته باشه.
خب این هم نکته مهمی که ازت عالی فرمودید و مهمتر از همه اینه که مدیر تیم احیا بالاخره کسی باید باشه، آدم با تجربه که بتونه دستورات یک به یک به اعضای تیم بده، چون گاهی اوقات عملیات احیایی میبینیم که همه در هم شدن و خب کارها خیلی به سختی پیش میره تا اینکه بالاخره یه مقدار توسط اون لیدر رهبر گروه شرایط یه مقدار متعادل تر بشه و بتونه هر کسی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. جناب عالی، به عنوان استاد در زمینه طب اورژانس، الان در حال حاضر برای اعضای تیم پزشکیتون گروه های مثل دانشجویان پزشکی یا انترن ها رو هم در نظر میگیرید آقای دکتر یا نه، یا ازشون میخواید که حتما در جریان احیا بر بالین بیمار حاضر باشند و فرایند رو نگاه کنند؟
بله 100%. احیا یک وقتی پیش میاد برای حتی پزشک با تجربه هم یه شرایط استرس‌زا و پر از چالش هستش که این بیمار اصلا تشخیصش چیه، چرا ایست قلبی برای اتفاق افتاده. برای همه، برای هر کسی شرایط هستش که مقدار تصمیم گیری اگر آدم از قبل اون پزشک یا اون کادر درمان از قبل آموزش ندیده باشه، تمرین نکرده باشه، سناریوها رو کیس ها رو بررسی نکرده باشه، با دستگاه و ابزاری که تو سی پی آر استفاده میشه، دستگاه الکتروشوک، وسیله اینتوبیشن، راه هوایی، بک ماس ونتیلیشن، اینها آشنا نباشه، تمرین نکرده باشه، به نوعی میشه مانور رو انجام نداده باشه از قبل، خیلی برای سخت میشه که فقط مباحث تئوری رو ورق زده باشه بخواد بر بالین بیمار کار نجات بخش برای بیمار انجام بده. ما هم همچنین در بخشمون، در اون بخش اورژانسی که هستیم، سعی میکنیم افرادی کم تجربه رو درگیر کنیم و نظارت داشته باشیم روشون، حتی گاهی این سی پی آر یا اتمام سی پی آر ازشون سوال و پاسخ در واقع میخواییم که بسنجیم ببینیم تیم احیای ما چقدر آگاهی دارن، چقدر مهارت دارن و اونها رو حتما توی تشخیص هامون حتی مداخلاتمون سعی می‌کنیم از همکاری همکاران اینمون استفاده کنیم، یا پرستارهای کمتر تجربه که تجربهشون بیشتر بشه حتما استفاده می‌کنیم که تمام سود رو از احیا برده باشیم، یه مانوری باشه برای کیس‌های بعدی، بیماران بعدی که ممکنه مراجعه کنند.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر حبیبی از طرح این پرسش، سپاسگزاریم که این زحمت رو قبول کردید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
سلامت باشید. ببخشید من هم پوزش می‌طلبم که امشب یه مقداری صدای بنده ضعیف بود، عذرخواهی می‌کنم. آنتن‌دهی ما هم مشکل داشت. آرزوی بهبودی و سلامتی و شادکامی داریم برای همه شنونده‌ها و شما.
بله خیلی ممنون هستیم، خدا نگهدار شما.
شب
بر شما خوش و همینطور شما شنوندگان گرامی، از همه شما ممنون هستیم که تا این ساعت و لحظه شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگر از سپهر دانش با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و یاور شما.
از همین مود، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مود با همین رنگ همین یک دست مونده.
برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچاله هم که خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدو کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تخفیف داده
میشه. چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر.
بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
صد و دو ثانیه با قنزل.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت از ضمن مظهر کارنامه سیاه حقوق بشری آمریکا به عنوان شعار هفته بازخوانی افشای حقوق بشر آمریکایی انتخاب شده است. کاظم غریب‌آبادی افزود
اعتقادمون این هستش که باید همچنان موضوع غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در صدر برنامه‌ها باید باشه. ما اعتقادمون این هستش که رژیم آمریکا مستقیم در این جنایات دخیل است. چرا؟ چون از رژیم صهیونیستی کاملا در ابعاد مختلف در این جنایات حمایت کرده.
هشدار رئیس بیمارستان کمال‌ادوان درباره گسترش سوء تغذیه کودکان غزه. رئیس بیمارستان کمال‌ادوان غزه گفت شمار شهدای کودکی که به دلیل گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند در یک هفته به 4 نفر رسیده است. راهپیمایی پزشکان کانادایی در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل. پزشکان و پرستاران کانادایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن کادر درمان در نوار غزه راه پیمایی کردند. اروپایی ها خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند. هزاران نفر از مردم سراسر اروپا با تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار آتش بس فوری در غزه و توقف فروش سلاح‌های دولت‌های اروپایی به رژیم صهیونیستی شدند. و تظاهرات حامیان ملت فلسطین در کره جنوبی و برای تأکید بر آزادی فلسطین و توقف جنگ علیه نوار غزه.
غزه تنها نیست.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
منتخب مردم.
برای انتخابی درست
منتخب مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. منتخب مردم رو در فاصله 4 روز از انتخابات میشنوید. ویژه برنامه که ماه دو هفته است در خدمت شما هستیم برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، به اتفاق شما شنوندگان خوبمون و کارشناسان عرصه سلامت برای دولت آینده و رئیس جمهور آینده سعی کردیم در واقع جوری ریل گذاری بکنیم، مسائل اصلی نظام سلامت رو بگیم، مسائلی که داره به مصائب تبدیل میشه در همین مرحله انشالله بتونه رئیس جمهور آینده مهارشون بکنه و به اتفاق شما چند بحثی باقی مونده که سعی میکنیم در واقع اینها رو هم مرور بکنیم و در روزهای آینده که باقی مونده تا پایان برنامه روز چهارشنبه نکات پایانی که به حد توانمون تونستیم در واقع به ذات این برنامه تونستیم مرور بکنیم در نظام سلامت همه رو تقدیم دولت آینده کرده باشیم. همراه باشید با این برنامه از این لحظه تا 9:55. این برنامه متعلق به شما مردم عزیز هست، بنابراین سوال مردمی رو ابتدا مطرح میکنیم. شما هموطن گرامی، با توجه به اینکه نیاز به متخصص و پزشک دارید و برای چاره اندیشی برای پیشگیری از مهاجرت اونها نگران هستید، چه پیشنهادی برای رئیس جمهور آینده دارید؟ شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 22652876 رو در نظر گرفتیم تا دیدگاه شما رو دریافت بکنیم. سوال رو تکرار میکنم. شما هموطن گرامی، با توجه به اینکه نیاز متخصص و پزشک داریم، برای چاره اندیشی پیشگیری از مهاجرت چه پیشنهادی برای رئیس جمهور آینده دارید؟ با موضوع مهاجرت کادر درمان و تدبیر دولت آینده.
این انتخابات که در پیش روی ماست، اگر انشالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
8 تیر ماه روز خلق حماسه دیگر.
دوشنبه 4 تیر ماه 1403 تا برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 4 روز باقی مانده. برنامه منتخب مردم، رادیو سلامت. موضوع: پیشگیری از مهاجرت پزشکان و کادر درمان. مهاجرت خاص حرفه پزشکی نیست، اما عواملی مانند نبود حمایت‌های معنوی از پزشکان مهاجرت آنها را تشدید می‌کند. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، تعرفه ویزیت پزشکان متخصص در بخش دولتی 37 هزار تومان، اما در کشور عمان 3 میلیون و 500 هزار تومان است. پس چگونه انتظار داریم با چنین اختلاف قیمتی انگیزه برای مهاجرت ایجاد نشود؟ کارشناسان می‌گویند معیشت کادر درمان، امنیت شغلی، امید به آینده، وضعیت خانوادگی، مسائل شخصی و نگرش افراد از جمله عوامل مؤثر در مهاجرت کادر درمان است و تنها راه مقابله با بحران مهاجرت پزشکان عمل به قانون است. قوانینی چون سند ابلاغی سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب، قانون 5 ساله برنامه توسعه، ماده 8 قانون خدمات کشوری و ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه. در این بین توجه به حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و رعایت حرمت و احترام به آنها میتواند انگیزه در ماندگاری آنها باشد. اما اینک در آستانه برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری انتظار می‌رود دولت 14 با در نظر گرفتن اولویت‌ها و مشوق‌های لازم و اجرای برخی قوانین به ماندگاری و پویایی پزشکان در کشور کمک کند تا این گونه مسیر تعالی سلامت و استمرار خدمت ادامه یابد.
دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، طبق روال برنامه منتخب مردم در روزهای گذشته، امروز هم قصد داریم در ابتدا طرح موضوع بکنیم با یکی از اعضای محترم شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت از فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی. قراره که در این بخش آغازین با ما در واقع همراهی بکنند. ما فاصله میگیریم از دوستانم در اتاق رژی و بعد هم انشاءالله برمیگردیم به استودیو، به محض اینکه تماسمون برقرار بشه با آقای دکتر واعظ مهدوی. از ایشون خواهیم پرسید که در بحث مهاجرت کادر درمان دولت آینده چه تدابیری باید داشته باشه.
من میخوام حرف مردم بزنم.
منتخب مردم.
میخوام بگم که مردم ایران چه انتظاری از رئیس جمهور آیندهشون دارن در حوزه سلامت.
پزشک خانواده رو تو رو خدا فقط رو این کار کنیم.
خزینه هایی که میخواد برای خودش پروتز پا بذاره خیلی براش مشکله. اگه اینها رو رئیس جمهور آینده ما بتونه دریابه و این مشکلات هم حل کنه، این عزیزان ما به راحتی میتونن توی سطح شهر تردد کنن و دچار مشکل نشن.
خواهش میکنم از رئیس جمهور آینده به فکر مای مستضعف باشن.
برای دانش آموزان، دانشجوها، به هزینه دندون پزشکی خیلی قیمتش بالاست. کاری کنیم که یک خود هزینه ها پایین بیاد.
من میخوام اینو بگم که خیلی قوی تر برخورد کنیم. مردم ما نخوان رنج ببرن، نخوان سختی بکشن در خصوص درمانشون.
منتخب مردم.
ببینید مردم ما میان پای صندوق های رأی، رأی هم میدن، اما شما بسم الله، شمایی که میخوای بشی رئیس جمهور، شما میخوای برای مردم چیکار بکنی؟
همه با هم حماسه ای دیگر خلق خواهیم کرد.
دوستان عزیز و همراهان برنامه منتخب مردم، میخوام یک موارد رو مرور بکنم که همکار محترم از در بین اخبار مختلفی که داشتیم از بین اونها انتخاب کردند و شاید ابعاد موضوع رو بهتر بتونه برای شما تبیین بکنه که این بحث مهاجرت کادر درمان چقدر میتونه مسئله آفرین باشه. یکی از ویژگی‌های کشور ما در سال‌های گذشته این بوده که در حوزه دانش پزشکی تونسته تخصص‌های مربوط به پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری رو به خوبی در کشور توسعه بده. هم از جهت دانشی در واقع بهترین پزشکان، پرستاران و کادر پیراپزشکی رو داشتیم و هم از جهت مهارتی به دلیل تجربه‌های مختلفی که اندوختن در دوره‌های مختلف از جمله دوره دفاع مقدس تیم فوق‌العاده‌ای داشتیم. اما این تیم به هر حال به لحاظ حرفه‌ای، به لحاظ انسانی نیازمندی‌هاشون باید دیده بشه. با محدودیت‌هایی که برای فعالیت مثلا اعضای هیئت علمی در بخش خصوصی قرار میدن، با محدودیتی که در پرداخت به پزشکان و پرستاران به لحاظ سقف تعرفه‌ای قائل میشن، دولت‌های مختلف فضایی به وجود اومده که الان در میان اخبار خوب و بد افزایش مهاجرت پزشک و پرستار از سالهای پیش که روندش افزایشی شده بود امروزه بیش از گذشته هم جلب نظر میکنه. مهاجرت پزشکان ناماوری مثل دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی، دکتر مازیار غلامپور دهکی فوق تخصص جراحی قلب و رکورددار جراحی قلب نوزادان در ایران، بنیانگذار و رئیس بخش جراحی بیماری‌های مادرزادی قلب همین بیمارستان از مواردی بود که دل همه ما را به درد آورد و واقعیت اینه که الان آمار دقیقی از تعداد پزشکانی که از ایران مهاجرت می‌کنند از سوی هیچ یک از دستگاه‌های مسئول اعلام نشده. گرچه معاون درمان وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده آماری نداره، ولی گفته شاید وزارت خارجه بتونه از این جهت آماری در اختیار ما قرار بده. سازمان نظام پزشکی هم اعلام کرده فقط آماری که میشه بهش استناد کرد آمار تعداد پزشکان و کادر درمانیه که برای خروج از کشور از این سازمان گواهی گرفتن با نام گواهی کیفیت خوب فعالیت پزشکی، بهش گود استندینگ میگن اصطلاحا، گرچه ممکنه همه این افراد الزاما مهاجرت نکرده باشن یا برخیشون بعد از سفر دوباره به ایران برگردن. آماری که به صورت رسمی اعلام نشده اما آمار غیر رسمی و درس کرده از بررسی‌های سازمان نظام پزشکی نشون میده تعداد اعضای نظام پزشکی برای مهاجرت از این سازمان اون گواهی رفتن به خارج گود استندینگ رو گرفتن از حدود 750 نفر در 1397 به بیش از 6000 نفر در 1401 افزایش یافته. این افزایش 8 برابری ابعاد مسئله رو نشون میده. ما قائل به این هستیم نه در این برنامه بلکه در رسانه ملی، در همه در واقع مجموعه هایی که در کشور ما دارن سعی میکنن امور رو اصلاح بکنن، اینها مسائل است و این مسائل قابل حل هستند با نگاه در واقع اصلاحی که به مسائل خواهیم داشت. الان فکر میکنم باید سری بزنیم به اتاق فرمان و در خدمتتون باشیم.
منتخب مردم.
من رأی میدم چون این رو وظیفه شرعی و عقلی خودم میدونم که این کار رو انجام بدم.
همه با هم
برای تصمیمی آگاهانه و انتخابی شایسته.
خب دوستان عزیز، ارتباطمون با آقای دکتر محمد رضا مسجدی برقرار هست، عضو محترم وابسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و دستگاه تنفس و در جمع 0.1% دانشمندان برتر جهان. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام صبح شما و شنوندگان محترم، بخیر و خوبی و تبریک عید سعید خدمت همه عزیزان.
بسیار بزرگوارید. من باید به همه اینها اضافه بکنم از منظر رشته ما که اخلاق پزشکی است میگن پزشک 5 ستاره، وقتی که فردی فعال اجتماعی باشه، شما فکر میکنم یک در واقع NGO یا یک سازمان مردم نهاد خیلی مهم و فعال دارید، اونم معرفی میفرمایید همینجا به قدری
بدید. خب من فعلا بیش از 20 سال دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران هم هست.
درود بر شما. در واقع اون ستاره پنجم هم شما گرفتید. درود بر شما. دبیر کل در واقع جمعیت مبارزه با دخانیات که ذات و ماهیتش طوری است که حتی شنونده های خوب ما که الان همراه ما هستن میتونن همراه شما بشن، کمک بکنن، هر امکانی براشون وجود داشته باشه در جهت مهار دخانیات که واقعا آسیب‌هاش قابل شمارش نیست با شما همراهی بکنن. اینم بعد اینجا بگیم نه؟ فکر می‌کنم.
برای خیلی مهمه اون چیزی که فعلا جامعه ما به خصوص نسل جوان ما رو داره تهدید میکنه، موضوع دخانیات. حالا پریان به خصوص که حالا تابستان شروع شده، خانواده ها دوره هم دیگه شبا بوستان میرن، جاهای مختلف میرن. من پیامم به همه خانواده ها اینه که حافظ سلامتی دختران و پسران خودمون باشیم. اینجوری مصرف قلیان آینده خوبی رو برای ما تصویر نمی کنه. متاسفانه جوانای ما به طرف این ویپ و سیگارهای الکترونیک دارن میرن که عوارضش بسیار بیشتر از سیگار و قلیان معمولی گرانتره و بسیار آسیب‌زاست. اینا مسائلیه که باید این مرتب به مردم بگیم برای حفظ سلامتیشون و برای آینده کشور.
آقای دکتر مسجدی عزیز، میدونید که برنامه امروز ما، برنامه منتخب مردم، ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری و موضوع